بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 7 شب چهارشنبه 22 شهریور 1385 برابر با 13 سپتامبر 2006. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله نیم ساعته شامگاهی رادیو فردا، همراه با گزارش‌های همکارانم درباره مناسبات خارجی ایران، تحولات کشورهای همسایه، رویدادهای داخلی و خبرهای ورزشی. پیش از اینها و اول مرور بر تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از بهروز کارونی.
کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد اسرائیل در خارج کردن نیروهای خود از جنوب لبنان به خوبی عمل کرده است. با این حال دبیرکل سازمان ملل متحد که درباره نحوه اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت آن سازمان گزارش می‌داد، نگفت که چه تعداد از نیروهای اسرائیلی از لبنان خارج شدند. در این حال آقای انان گفت اسرائیل و حزب الله لبنان بیشتر مفاد قطعنامه سازمان ملل متحد را برای برقراری آتش بس اجرا کردند. کیم هاولز، یک مقام ارشد امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا، امروز گفت اطمینان اندکی در مورد متوقف شدن حمایت نظامی و مالی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان وجود دارد. این مقام بریتانیایی در نشست اضطراری کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفت هیچ تردیدی ندارد که جمهوری اسلامی ایران حزب الله لبنان را از لحاظ موشک، سلاح‌های سبک و پول از طریق سوریه تامین می‌کند. نشست نمایندگان سرویس‌های مخفی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان امروز در شهر استانبول در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم آغاز شد. محور نشست سه‌روزه نمایندگان سرویس‌های مخفی این کشورها همکاری چند جانبه در مبارزه علیه گروه‌های بین‌المللی تروریستی خواهد بود. نمایندگان کشورهای روسیه، اوکراین و ترکمنستان نیز به عنوان ناظر در این نشست شرکت دارند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، امروز در ملاقات با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، خواستار خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که آنها را اشغالگر نامید از عراق شد و گفت با خروج اشغالگران بسیاری از مشکلات عراق حل خواهد شد. آقای المالکی در این ملاقات مهمترین مشکل در عراق را مسئله ناامنی دانست و گفت بعثی‌ها و تکفیری‌ها عوامل اصلی ناامنی در عراق هستند. سرگی لاوروف، وزیر دفاع روسیه، امروز اعلام کرد مسکو حدود 400 سرباز خود را به لبنان اعزام خواهد کرد. به گفته وزیر دفاع روسیه این نیروها اواخر ماه سپتامبر و یا اوایل ماه اکتبر به لبنان اعزام خواهند شد. آقای ایوانوف همچنین گفت روسیه یک یا دو گردان مهندسی خود را برای کمک به بازسازی لبنان با آن کشور اعزام خواهد کرد. در پی توقیف روزنامه شرق و سه ماهنامه در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، امروز گفت ایجاد محدودیت‌های فراقانونی برای مطبوعات در جهت مخالف منافع انقلاب و کشور قرار دارد. آقای هاشمی رفسنجانی افزود با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و انفجار اطلاعات در دکده جهانی، ممانعت از انتشار اخبار و اطلاعات تقریبا ناممکن شده است.
بهروز کارونی و تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. پایان سفر نخست وزیر عراق به ایران. در گزارشی در این باره از نگرانی برخی از مراجع شیعه عراق درباره ادامه خشونت‌های فرقه‌ای می‌شنوید. گزارشگر ما در کابل از افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از ادامه خشونت‌ها در جنوب افغانستان می‌گوید. فردا مذاکرات دوم آقایان لاریجانی و سولانا. در پی رد درخواست شورای امنیت در پایان مهلت اعلام شده توسط تهران. آمریکا میگوید هنوز خبری از تعلیق نشده. یا تعلیق یا تحریم. تازه ترین موضع واشنگتن نشانه چیست؟ یک کارشناس مناسبات خارجی ایران به رادیو فردا میگوید
چون که حتما باید قبل از مذاکره تعلیق بشه یا آغاز مذاکره به مبادات اون تعلیق بشه، من فکر میکنم این نباید موضوع خیلی مهمی باشه که مانع نیل به یک توافق قابل قبولی.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران امروز جدیدترین نمونه توقیف مطبوعات را منافی منافع ملی دانست. در این باره عیسی سحرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاعی از آزادی مطبوعات ایران به رادیو فردا میگوید:
اون صدای پای فاشیستی که نگران بودیم به گونه ای داره به گوش میرسه که افرادی مثل آقای هاشمی هم مجبور میشن که صراحت و علنا در مقابل این مسائل واکنش نشون بدن.
و مروری بر تازه ترین رویدادهای ورزشی، همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در دومین روز سفرش به تهران با عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نوری المالکی بار دیگر بر تمایلش مبنی بر خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق تاکید کرد. آقای خامنه ای همه مشکلات کنونی عراق را با حضور نیروهای خارجی در آن کشور مرتبط دانست و با پشتیبانی از مواضع دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وعده داد که تهران برای برقراری امنیت در عراق تلاش خواهد کرد. نیما تمدن.
پیش از سفر دو روزه نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران، سخنگوی دولت او گفته بود هدف از این سفر به نوعی ابلاغ رسمی یک پیام به مقامات ایران است، اینکه در امور داخلی عراق دخالت نکنند. مدت هاست که واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را به تجهیز نیروهای شبه نظامی و افزایش خشونت‌ها در عراق متهم می‌کند و مقامات تهران هر بار این ادعا را رد کردند. هنوز جزئیات مربوط به درخواست مقامات عراقی فاش نشده و رسانه‌ها اغلب اظهارات رسمی طرفین در جلسات را منتشر می‌کنند. از جمله اینکه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با نوری المالکی عراق را متحد طبیعی ایران دانسته و نخست وزیر عراق در پاسخ ایران را دوست و همپیمان خود معرفی کرده است. یا در دیداری دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری می‌کند روزی ملت عراق به جایگاه مورد استحقاق خود برسد و با کوتاه شدن دست بیگانگان ثروت‌های مادی و انسانی آن کشور در خدمت ملت عراق قرار گیرد. با این حال خبرگزاری رویتر گزارش داد روز چهارشنبه نوری المالکی در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه ای که همه مشکلات عراق را به حضور نیروهای آمریکا مربوط دانسته گفته که او نیز خواهان خروج نیروهای ائتلاف است، اما نه تا پیش از آن که نیروهای عراقی توانایی مقابله با خشونت ها را به دست نیاوردند. نخستین سفر نوری المالکی به ایران با سمت نخست وزیری عراق و خبرهای مربوط به اعلام حمایت جمهوری اسلامی از برقراری آرامش در کشور همسایه در حالی است که روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اخبار مربوط به مذاکرات سران عراق و ایران را همراه با اظهارات یکی از مراجع شیعه در نجف منتشر کرد. بنا به این گزارش آیت الله اسحاق الفیاض یکی از چهار مرجع بزرگ شیعیان عراق که ساکن شهر نجف است در بیانیه‌ای نسبت به خطر حضور نیروهای مشکوک وابسته به حزب بعث و یا گروه‌های تروریستی در بدنه نیروهای نظامی و پلیس عراق هشدار داده است. به گفته آیت الله فیاض نفوذ برخی عناصر در نیروهای نظامی و انتظامی عراق به بالاترین حد رسیده است. این رویدادها در حالی است که روز چهارشنبه پلیس بغداد از کشف 60 جسد طی چند روز اخیر خبر داد، اجسادی که اغلب آثار شکنجه بر آنها بوده است. در همین حال انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در بغداد امروز بیش از 30 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. به نوشته خبرگزاری رویتر این روزها رهبران عراق و آمریکا 3 سال پس از آغاز جنگ دیگر کمتر نگران مقاومت سنی‌های وفادار به صدام حسین رهبر پیشین آن کشور هستند. در عوض مهمترین نگرانی رهبران بغداد و واشنگتن وقوع جنگ داخلی میان سنی‌ها و شیعیان است، جنگی که دیگر به شکل روزمره جان ده‌ها نفر را می‌گیرد.
نیما تمدن و پایان سفر نخست وزیر عراق به ایران همزمان با ابراز نگرانی‌ها درباره افزایش خشونت‌های فرقه‌ای در کشور همسایه غربی ایران. و اما در شرق ایران افزایش شورش‌ها در افغانستان نگرانی‌هایی را در پی داشته و افغانستان را یک بار دیگر در روزهای اخیر در صدر توجه جهانیان قرار داده است. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل از آخرین تحولات درباره افغانستان گزارشی دارد.
در واکنش به افزایش فعالیت شورشیان طالبان در جنوب افغانستان، قرار است امروز اجلاس فرماندهان نظامی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل آغاز شود تا نیروهای بیشتر به جنوب افغانستان گسیل دارند. پیمان ناتو که به صورت رسمی بیش از یک ماه پیش فرماندهی نیروهای خارجی را در جنوب افغانستان بر عهده گرفت، با حملات سنگین و پیشبینی نشده شورشیان طالبان مواجه شده است. با سپری کردن این مدت کوتاه، جنرال جیمز جونز فرمانده ارشد امور نظامی ناتو در افغانستان تقاضا کرد تا نیروهای بیشتر به این کشور فرستاده شود. در آستانه برگزاری اجلاس فرماندهان نظامی ناتو برای بررسی وضعیت افغانستان در بروکسل، کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که برای قدردانی از تصمیم کانادا جهت اعزام یک واحد نظامی 2500 نفری به افغانستان در این کشور به سر می‌برد، هشدار داد عدم حمایت کافی پیمان آتلانتیک شمالی از افغانستان به بروز نابسامانی‌ها و سقوط دولت مرکزی این کشور می‌انجامد. قدرت‌های بزرگ جهان در حال نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در سخنرانی خود در دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته طالبان را که اکنون به عنوان یک چالش جدی برای افغانستان درآمده، خطرناک‌تر از القاعده خواند. آقای مشرف گفت که طالبان ریشه‌های مردمی دارند و از درون مردم برخاستند، گفته‌ای که بیشتر در داخل افغانستان به فرافکنی دولت اسلام‌آباد تفسیر شده است. The center of gravity of terrorism has shifted.
مرکز قوت تروریسم از القاعده به طالبان انتقال یافته است. این یک عنصر جدید است که به تازگی ظهور کرده است، عنصری که به مراتب خطرناک‌تر که در داخل مردم ریشه و نفوذ دارد. القاعده در افغانستان از چنین مزیت برخوردار نیست، اما طالبان منظم‌تر از القاعده هستند و در میان مردم نفوذ دارند.
سخنان آقای مشرف واکنش تند در داخل افغانستان داشته است. یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان این اظهارات مشرف را مداخله مستقیم در امور داخلی افغانستان دانست و گفت که پاکستان می‌خواهد بین اقوام افغانستان تفرقه ایجاد کند.
و امروز باز هم بگیم که کسانی که می‌خواهد ندیده تروریسم را در افغانستان یا قومی بسازد یا مسائل دیگر دامن بزنند، این خودش علامت مداخله سریع در امور داخلی افغانستان است. تروریسم نه قوم دارد، نه دین دارد، نه سمت دارد، نه منطقه دارد. تروریسم دشمن همه است و متأسفانه ما افغان‌ها سال‌های متوالی است این مصیبت را تابان تحمل کردیم.
ویکتوریا نیولند نماینده آمریکا در پیمان ناتو نیز در مصاحبه با بی بی سی خواستار برآورده شدن التزامات این پیمان در قبال آینده افغانستان شد و گفت که 26 کشور عضو ناتو باید از لحاظ سیاسی تدارکات وسایل و تجهیزات و نیز از لحاظ نظامی کارهای بیشتر برای حکومت کابل انجام دهند. در واکنش به افزایش شورش ها در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را صادر کرد که در آن ماموریت ناتو برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید شده است. در متن این قطعنامه از افزایش فعالیت های شورشیان طالبان، القاعده و قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی گردیده. قطعنامه شورای امنیت در حال تصویب می شود که در حال حاضر حدود 40,000 سرباز ناتو و آمریکا نیز در افغانستان حضور دارند. افزایش نارامی‌ها در سراسر افغانستان به ویژه در جنوب نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را در پی داشته است و چنین به نظر می‌رسد که با وجود کمکاری و در بسا موارد فعالیت‌های تخریب‌کارانه همسایگان افغانستان، جامعه بین‌المللی در قبال این کشور متحد است و یک بار دیگر حضور قدرتمند شورشیان افغانستان را در صدر توجه جهانیان قرار داده است.
علی جویباری در کابل. امروز ایران نیز بار دیگر در صدر خبرهای جهان قرار داشت. تا ساعتی دیگر مسئله بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مطرح می‌شود. قرار است امروز اتحادیه اروپا در فراخوانی مشترک از ایران بخواهد غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورده و مجموعه مشوق‌های پیشنهادی غرب را بپذیرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
فنلاند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به نمایندگی از 25 کشور اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد غنی‌سازی اورانیوم را نه به عنوان معیار اعتمادسازی بلکه به عنوان الزامی بین‌المللی به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طرف 6 کشور قدرتمند جهان فردا با ایران مذاکره می‌کند تا تهران را تشویق به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کند. روز گذشته ایالات متحده آمریکا اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 2 ماه به حالت تعلیق در خواهد آورد تکذیب کرد و گفت در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی ایران تحریم خواهد شد. دکتر داوود هرمیداس باوند استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه تهران میگوید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیش از مذاکرات یا پس از مذاکرات مانع از پیشرفت روند مذاکرات نخواهد شد.
من فکر میکنم همونطور که ابتدا اعلام شد این یک گام مثبت بوده و
بنابراین صرف این که حتما باید قبل از مذاکره تعلیق بشه یا با آغاز مذاکره به مبادات اون تعلیق بشه، من فکر میکنم این نباید موضوع خیلی مهمی باشه که مانع پیگیری این مذاکرات و احتمالاً نیل به یک توافق قابل قبولی باشه. بنابراین آمریکایی‌ها زیاد مایل نیستند که به اون صورتی که ایرانی‌ها یا تفاهم شده با آقای سولانا مذاکرات پیگیری بشه. در حال اگر سبب بشه که مذاکرات انجام نگیر و ایران هم کم و بیش برنامه قدیمی‌سازی خودش رو ادامه بده، خب فرایند کاملا متفاوتی ظاهر میشه و به ظن غالب مسئله به شورای امنیت سعی خواهند کرد آمریکایی‌ها برده بشه، چون اونا صرفا میگن باید پاسخ شورای حکام و شورای امنیت رو که دربالعدلی هم تعیین کرده بود شورای امنیت ایران باید پاسخ این رو بده. من فکر میکنم این تأکیدی که حتما باید غنی‌سازی متوقف بشه و بعد مذاکره، و به محض لحظه که مذاکره شروع بشه و توقف یا تعلیق هم از همون تاریخ، این نباید به عنوان یه مشکل تلقی بشه که در حال سبب عدم انجام مذاکرات و نهایتاً ارجاع مسئله به شورای امنیت.
پس از دیدار هفته گذشته علی لاریجانی و خاویر سولانا، هر دو طرف مذاکرات را مثبت خواندند. کریستینا گالاک، سخنگوی خاویر سولانا، به خبرگزاری فرانسه گفت برگزاری جلسه فردا را تایید می‌کند، اما به محل برگزاری مذاکرات اشاره‌ای نکرد. با این حال، یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت مذاکرات خاویر سولانا و علی لاریجانی احتمالاً در پاریس صورت خواهد گرفت. شب گذشته مشتبه هاشمی ثمره، فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران، با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در پاریس ملاقات کرد. در این دیدار آقای شیراک حمایت فرانسه از خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را اعلام کرد که به نمایندگی از 6 کشور قدرتمند جهان با مذاکره کنندگان ایرانی به گفتگو می‌پردازد. در همین حال برخی منابع خبری معتقدند ایران قصد دارد در جامعه جهانی شکاف ایجاد کند. چندی پیش گزارشی در رسانه‌های خارجی منتشر شد که حاکی از نوشتن نامه مشترک و محرمانه از سوی 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه بود. در این نامه اشاره شده بود که ایران قصد دارد با شکاف در جامعه جهانی اهداف خود را پیش ببرد. یک دیپلمات غربی امروز به خبرگزاری فرانسه گفت روسیه و چین قصد دارند ببینند ملاقات علی لاریجانی و خاویر سولانا به کجا می انجامد و این همان چیزی است که ایران می خواهد به آن برسد، یعنی تقسیم جامعه جهانی. از دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه تهران میپرسم آیا معتقد است قصد ایران شکاف در جامعه جهانی است؟
یه اختلاف سلیقه نسبی وجود داشت. در حال همطور که میدونید فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، حالا اینا که جزء فرقیاشون ایتالیا جزء گروه 5 به اضافه 1 نیستش، ولی اینا معتقدن که در حال مذاکره میباید پذیرفته بشه، در صورتی که آمریکایی‌ها ضمن این که اظهار امیدواری میکردن که به نتیجه برسه، ولی بیشتر تاکید داشتن که ایران باید پاسخ قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت بده. حالا بگذاریم از این که روسیه و چین هم معتقد بودن که شرایط آماده برای ارجاع مسئله به شورای امنیت و مجازات ها سانکشن ها نیستش، و این ایران هم به طریق اولا هر کشوری سعی میکنه استفاده بکنه از این اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه. اگر همچنین قصد و نیتی نباشه، عملا وجود اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر به چنین نتیجه توجیه میشه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بهتر است ایران تحریم نشود. وی همچنین اضافه کرده ابتدا باید درباره مسئله هسته‌ای ایران مذاکره کنیم و تنها پس از گفتگوهای بعدی و بیشتر با ایران به سمت اعمال تحریم برویم.
فرین آسمی: در کنار مسئله هسته‌ای ایران، مسئله برخوردهای جمهوری اسلامی ایران به مطبوعات کشور هم در کانون توجه جهانی قرار دارد. روز سه‌شنبه یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گسترش فشار بر مطبوعات در ایران را محکوم کرد. تام کیسی گفت آمریکا افزایش منظم محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان و مطبوعات در ایران را محکوم می‌کند و از حکومت ایران می‌خواهد حقوق شهروندان خود را رعایت کند، حقوقی که رعایت آن به گفته او نه تنها در پیمان‌های بین‌المللی بلکه در قوانین خود آن کشور الزامی شناخته شده است. در ایران هم امروز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جدیدترین نمونه‌های توقیف مطبوعات را نافی منافع نظام و کشور دانست. این سخنان در پی توقیف نشریات شرق، حافظ، نامه و خاطره ایراد شده است. اقدامی که جامعه مطبوعاتی ایران آن را با توقیف فله‌ای مطبوعات در سال 1379 مشابه می‌داند. در آن اقدام حدود 30 روزنامه و نشریه تعطیل شد. از آن زمان تا کنون بیش از 100 نشریه در ایران به حال توقیف و تعطیل درآمده و بسیاری از روزنامه‌نگاران را با بازداشت و محکومیت‌های جزایی و نقدی و محرومیت‌های حرفه‌ای روبرو کرده است. نازی عظیما گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به توقیف روزنامه شرق و نشریات نامه و حافظ و خاطره اعتراض کرده و از روند رو به گسترش فشار بر مطبوعات ابراز نگرانی کرده است. در همین حال مسعود باستانی روزنامه‌نگار عراقی پس از تحمل ماه‌ها زندان اکنون به گزارش خبرگزاری ایسنا باید خود را برای حکم 74 ضرب شلاق به دادسرای ناحیه 9 معرفی کند. آرش سیگارچی روزنامه‌نگار دیگری است در شمال ایران که به 3 سال زندان محکوم شده است. خبات خانی روزنامه‌نگار کرد ایرانی روزنامه آشتی که پس از توقیف این روزنامه به سلیمانیه رفته بود در بازگشت به ایران با تیراندازی ماموران مرزی کشته شد. حزب سوسیالیست فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن فشار بر آزادی‌های مدنی در ایران نسبت به محکومیت عیسی سحرخیز مدیر نشریات آفتاب و اخبار اقتصادی اعتراض کرده است. از عیسی سحرخیز درباره انتشار این بیانیه می‌پرسم.
من هم از رسانه ها متوجه شدم که حزب سوسیالیست فرانسه واکنش نشون داده به تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از جمله حکمی رو که علیه من صادر شده و در اونجا هم ارزیابی شده بود که این حکم نه به دلیل فعالیت مطبوعاتی بلکه به دلیل نقض من و به ویژه نقدهای اخیر من علیه آقای خامنه ای صورت گرفته. من فکر میکنم که چنین واکنش های طبیعی جریان های طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در جهان هست.
آقای سحرخیز میگوید جامعه مطبوعات ایران توقیف قریب الوقوع روزنامه شرق و نشریات دیگر را پیش بینی میکرده است.
ما در واقع این پیش بینی رو در هفته گذشته که جلسه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بود داشتیم که فضا داره تغییر میکنه. ابراز نگرانی خودمون رو از این مسائل مطرح کردیم و متاسفانه در فاصله بسیار اندک از اون شاهد این ماجرا بودیم که روزنامه شرق رو بستن، ماهنامه نامه رو تعطیل کردن و همینطور 2 نشریه دیگر. در شهرستان ها هم شاهد چنین برخورد هایی هستیم و اخیرا هم تمام قول هایی که داده شده بودند که رفتار انسانی با روزنامه نگاران داشته باشند غیر از اینکه اونها را از فعالیت قانونی خودشون باز می‌دارن، به مسیر شلاق زدن و رفتار حیوانی با انسان‌ها در حال حرکت هستن. و این بحثی که در مورد آقای مسعود باستانی شده این نگرانی‌ها رو بسیار تشدید می‌کنه.
صبح امروز آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دیداری که با اعضای انجمن مدیران روزنامه‌های غیر دولتی داشت، ایجاد محدودیت‌های فراقانونی برای مطبوعات را مخالف منافع انقلاب و کشور دانست. از عیسی سحرخیز می‌پرسم که این گفته را چگونه ارزیابی می‌کند.
من خوشحالم و ابراز خوشبختی می‌کنم که به هر حال در سطوحی چنین بالا و از افرادشون آقای هاشمی که به هر حال در جایگاه‌های خودشون یا سکوت کرده بودند یا در دولتشون مسائلی که اتفاق افتاده بود به گونه‌ای غیر مستقیم دخیل بودن، الان میان ابراز نظر میکنن و اقدام‌های غیر قانونی رو محکوم میکنن. من خوشحال میشدم که اگر ایشون غیر از روزنامه شرق به هر حال در جامعه مطرح بود که وابسته به ایشون و جریان ایشون هست بیان میشد. من فکر میکنم که آقای هاشمی دارن استناد میکنن به رفتاری که الان هیئت نظارت بر مطبوعات داره انجام میده و اصل 168 قانون اساسی رو به صراحت نقض میکنه و مواد مختلف قانون مطبوعات رو با نوع تفسیرهایی که برای روزنامه شرق بیان کرده در واقع زیر پا میذاره. آش انقدر شور شده که آقای هاشمی هم داره صحبت از در واقع رفتارهای غیرقانونی حاکمیت در سطح گسترده گسترده، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه و چه در هیئت نظارت نمایندگان سه قوه، مجلس، دولت، قوه قضاییه در اون هستن داره بیان میکنه و این نشون میده که اون صدای پای فاشیسمی که نگران بودیم به گونه ای داره به گوش میرسه که افرادی مثل آقای هاشمی هم مجبور میشن که صراحت و علنا در مقابل این مسائل واکنش نشون بدن.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با اشاره به ایام انتخابات خواستار ایجاد فضای سالم نقد و انتقاد سازنده شد. عیسی سحرخیز:
برگزاری انتخابات مستلزم پیش شرط هایی هست که اصلی ترین اونها وجود فعالیت آزاد برای احزاب و گروه های سیاسی، وجود مطبوعات مستقل و فعالیت آزاد روزنامه نگار ها هست و اگر چنین پیش شرطی رعایت نشه در عمل مانند اینه که انتخابات آزاد برگزار نمیشه. در شرایطی که ایران در آستانه برگزاری دو انتخابات خبرگان و شورا هست، بستن مطبوعات، فیلترینگ سایت های خبری، قرازید گسترده بر روی رسانه ها و فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور، همه نشون میده که نمیتوان از این فضا انتظار انتخابات آزاد رو داشت و حتما کسانی که این روش رو به کار میگیرند میخواهند در انتخابات دست به عملی بزنند که آن چیزی رو که خودشون میخواد از درون صندوق های رای بیرون بیارند.
آقای سحرخیز به 4 سال زندان تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است.
گفتگویی بود با عیسی سحرخیز درباره توقیف‌های تازه مطبوعات. ساعت 19:26 و 26 ثانیه. پس از یک آگهی خبرهای ورزشی.
با گذشت 1 سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورند.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزیم لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
ان شاء الله عزیز و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و سرانجام گزارش ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فوتبال های دیدنی و درجه اول باشگاهی امشب همچنان در اروپا ادامه دارد. 8 بازی باقی مانده از دور اول مرحله گروهی جام قهرمانان باشگاه ها امشب در گروه های 5 تا 8 برگزار خواهد شد. دیشب چند دیدار گرم و داغ در بارسلون، مونیخ و آتن انجام شد که طی آنها بارسا در نیوکام با 5 گل لفسکی سوفیه را در هم کوبید و بایر مونیخ با 4 گل از سد اسپارتاک مسکو گذشت. اما بهترین و شیرین ترین برد را دیشب تیم والنسیای اسپانیا در آتن و در مقابل اولمپیاکوس به دست آورد که در یک دیدار پرگل با نتیجه 4-2 در خانه حریف برتری رسید. فرناندو موریانتس مهاجم والنسیا که 3 گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند دیشب ستاره اول 8 دیدار برگزار شده بود. اما امشب حساس ترین بازی از گروه 5 در لیون فرانسه انجام می شود که طی آن این تیم میزبان تیم پرطرفدار رئال مادرید است. سال گذشته و درست در همین روز این دو تیم در جام قهرمانان به دیدار هم رفتند که رئال مادرید با دریافت 3 گل از لیون شکست تحقیرآمیزی را متحمل شد. اما امشب فابیو کاپلو مربی با تجربه و صاحب سبک ایتالیایی به جای لوئیس کارو روی نیمکت رئال نشسته است. همچنین چند بازیکن تازه وارد و تاثیرگذار رئال نیز مثل فابیو کارناوارو، محمد دیارا و رودوان نیستروی هم در میدان حضور دارند تا شاید رئال مادرید انتقام فصل گذشته را از لیون بگیرد. در مقابل ژرار هولیه سرمربی نوگرای لیون امشب در ورزشگاه خانگی به غیر از بازیکنانش برای شکست حریف اتکای زیادی به حمایت بیامان تماشاگران خودی دارد. در یک بازی مهم دیگر امشب که برای علاقمندان ایرانی فوتبال جذاب خواهد بود، دیدار هامبورگ آلمان تیم مهدی مهدوی‌کیا با آرسنال انگلیس است. به نوشته تلتکس کانال اول تلویزیون آلمان، نام مهدوی‌کیا در ترکیب اولیه تیم هامبورگ به چشم نمی‌خورد و در تیم آرسنال هم تیری آنری کاپیتان و مهاجم گلزن این تیم به علت آسیب دیدگی غایب خواهد بود. در سایر مسابقات امشب از گروه 5 دینامو کیف اوکراین میزبان استوا بخارست رومانی خواهد بود. در گروه 6 منچستر یونایتد در اولترافورد پذیرای سلتیک گلاسکوست و کوپنهاگن دانمارک به مصاف بنفیکای پرتغال می‌رود. در گروه 7 پورتو دیگر تیم پرتغالی میزبان زسکای موسکوست و بالاخره در گروه 8 اندلشت بلژیک با لیل فرانسه و آس میلان ایتالیا با آئکه یونان به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله